بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 163 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 71 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. این آیه اهل ایمان را مورد خطاب قرار می دهد، یا ایها الذین آمنوا. چه دستوری در این آیه نهفته هست تا مؤمنین باید آن را انجام بدهند؟ خذوا حذرکم، حذر یعنی احتیاط، یعنی احتیاط خود را نگه دارید، یعنی اینکه از دشمن خود آن ترس احتیاطی را داشته باشید و دشمن خود را دست کم نگیرید و از دشمن خود احساس امن و امان نداشته باشید که آنها شما را به حال خود رها می کنند. و این فکر که دشمن یا مخالف شما، حالا هر چی باشه، کاری به شما نداره، خصوصا در سطح یک دولت، این فکر فکری است که معمولا در ذهن کسانی خطور میکنه که از عالم سیاست و دولتداری اطلاعی ندارند. ولی حقیقت موضوع این است که تمام دولت ها، حتی آنهایی که با هم اتحادیه درست میکنند، مانند اتحادیه اروپا، مانند اتحادیه دول خلیج که امروز وجود دارد، یک بدبستان های با هم دیگه دارند که هیچ وقت حل نمیشه، اختلافات دارند و هر جا که دستشون برسه ضربه خودشون رو وارد میکنن. حالا این ضربه بسته به حجم اختلاف داره که چقدر با هم دیگه اختلاف داشته باشن، ولی زمانی که اختلاف در حد شرک و توحید باشه، در حد کفر و ایمان باشه، در این صورت محال غیر ممکنه که مخالف شما شما را به حال خود رها کند. به شکل‌های مختلف سعی می‌کند که شما را تضعیف کند و دولت اسلام را از پای درآورند. این حقیقتی است که قرآن از آن خبر داده و واقعیت نیز دلالت بر همین مسئله دارد. پیوسته در طول تاریخ اسلام و قبل از آن، حتی در امت بنی اسرائیل، کسانی که به اندازه اهل ایمان بوده اند پیوسته از طرف دشمنان خود مورد هجوم بوده اند. هر کس از فکر و ایده کسی خوشش نمیاد، تا زمانی که دستش نمیرسه، توانایی بدنی نداره، سعی میکنه که با زبان خود با اون مبارزه بکنه، شبه پراکنی میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه، افترا میبنده، تخریب شخصیت میکنه، ترور شخصیت میکنه. و این کاری بود که مشرکین مکه با شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم در آغاز بعثت انجام دادن، به محض اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که من رسول الله هستم، از محمد الامین تبدیل شد به کذاب، به ساحر، به کاهن، به شاعر، به مجنون. و خود این پراکندگی در تهمت‌ها به این شکل گسترده و به انواع مختلف دلالت بر این می‌داد که مشرکین دارن با این کار جفت‌سازی می‌کنن بر علیه پیامبر. آخر پیامبر یا مجنون یا شاعر، نمیشه که ما مجنون رو با شاعر کنار همدیگه جمع بکنیم. وقتی که تشتت دارن، تا این اندازه پراکندگی دارن، یعنی که هر کسی داره با یک تیری شخصیت پیامبر رو مورد هدف قرار میده، هر کس به گونه‌ای. ولی زمانی که کار بالا کشید و پیامبر صلی الله علیه وسلم با هجرت خود به سوی مدینه دولت خود را تأسیس کرد و دولت اسلام از وجود سربازانی جانفدا برخوردار شد، کسانی که حاضر بودند جان خود را فدا بکنند ولی شخص پیامبر و دین اسلام باقی بماند، اینجا بود که مشرکین شروع کردند به جنگ مسلحانه بر علیه مسلمان ها. و همچنین یهود هم هیچ کوتاهی در این زمینه نمی کردند، پیوسته با مشرکین مکه هم پیمان می شدند، خیانت های را انجام می دادند تا بتوانند دولت پیامبر را ساقط کنند. آیاتی که در قرآن وجود داره همه دلالت بر همین معناست. ودت طائفة من أهل يعني ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. تعداد زیادی از یهود دوست دارند که شما را بعد از ایمانتان به کفر بازگردانند. و ودو لو تکفرون، در وصف مشرکین کفار قریش میگه که دوست دارند که شما به کفر بر بگردید. و در شأن منافقین میگه که ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، دوست دارند که شما هم مانند خود منافقین راه کفر در پیش بگیرید، آن هم کفری که همراه با نفاق باشد، تا شما در کفر مانند خودشان گردید. پس تمام مخالفین اهل ایمان، نه فقط امت محمد بلکه دیگر امتها، همواره با ایمان مبارزه می کردند و اینا می شن سربازان ابلیس، آنچنان که در آیات بعد خواهد آمد که والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کسانی که کافر هستند در راه عزت دادن به طاغوت جنگ می کنند، با جان مال خود بازی می کنند در این زمینه و به خطر می نازند. و این کاریه که همیشه بوده و تا به امروز هم هست. آن هزینه های تنگینی که دولت های کفر دارن پرداخت می کنند و آن بحث و بررسی ها و پژوهش هایی که در دانشگاه ها دارن انجام می دهند که به چه شکل ممکن است که اسلام را ضعیف بکنند، و چه سرمایه گذاری هایی که در این زمینه انجام نمی دهند و چه پول هایی که خرج نمی کنند، آن هم آن پول هایی که با گرفتن مالیات های سنگین از شهروندان خودشون می گیرند دارن در این راه ها خرج می شه. و در سوره انفال هم به این مسئله اشاره شده که انسان های کافر ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اموال خودشون رو خرج می کنند تا مردم را از وارد شدن به دین اسلام باز دارند. پس آنها هم هزینه می کنند، آنها هم جان خود را به خطر می دازند. ابو جهل هم شهامت داشت، جرأت داشت، شجاعت داشت، ولی در چه راهی؟ در راه لات و عزا. عتبه ابن شیبه و شیبه ابن ربیعه و الولید ابن عتبه و عقبه ابن ابی معید و سران کفر که با پیامبر در جنگ بدر جنگیدند، همه آنها از جرأت و شهامت برخوردار بودند، ولی در راه کی؟ در راه لات و عزا. به همین منظور و بر اساس این واقعیت، اینجا الله تعالی اهل ایمان را مورد خطاب قرار میده که خذوا حذرکم، احتیاط خود را نگه دارید، حواستون جمع باشه، دشمن را دست کم نگیرید، از دشمن خود غافل مباشید و پیوسته در این فکر باشید که هر آن ممکنه دشمنانی که اطراف شما هستند، چه از مشرکین، چه از منافقین، چه از یهود، به شما ضربه بزنند. در مورد منافقین کسان فرمود هم العدو و فحذر را، منافقین دشمنان واقعی اسلام هستند، پس از آنها بر حذر باشید، یعنی مواظب حرکات آنها باشید، مواظب باشید که از پشت سر به شما ضربه نزنند. فانفروا ثبات او انفروا جميعا. خب گاهی اوقات، البته این در همه دولت ها وجود داره، هر کسی دولتی تشکیل بده، حتی اگر این دولت در حد یک قبیله کوچک باشه، چون قبیله کوچک هم یک دولت، یک قبیله برای خودش رفته گوشه از صحرا انتخاب کرده، 10 تا خانوار هستن دارن زندگی میکنن، اولین کاری که انجام می‌دهند حفظ امنیت و ایجاد امنیت برای این قبیله در منطقه است. این حتی حیوانات هم این کار انجام می‌دهند، خصوصا آن حیواناتی که می‌خوان زاد و ولد بکنن، وقت زاد و ولد آنها فرا رسیده. حیوان نر مسئولیت تأمین امنیت آن قسمت را بر عهده می‌گیره. حالا چه این حیوان شیر باشد که همه دیدید چگونه از قلمرو خود دفاع میکنه، چه پلنگ باشه، چه هر حیوان دیگری باشه، کوچک و بزرگ فرقی نمیکنه، هر کسی برای خود قلمرو داره و از این قلمرو دفاع میکنه و با دیگر حیوانات حتی وارد جنگ هم میشوند. ایجاد امنیت برای یک دولت یا یک قبیله یا یک شهر گاهی اوقات با دفاع صورت میگیره، اینکه شما قدرت دفاعی خودتو ببری بالا، قدرت دفاعی بالا داشته باشی که اگر دشمن حمله کرد بتونی خودتو جمع و جور بکنی. و گاهی اوقات بعد هجومی داره، یعنی که اگر احساس کرد که دشمن نیت بد داره، شما باید از قدرت هجوم برخوردار باشی. مانند یک تیم فوتبال، یک تیم فوتبال خط دفاعی داره و خط هجوم داره. دفاع رو برای این گذاشتن که از حمله های تیم مقابل دفاع بکنه و جلوگیری بکنه و دروازه‌بان رو حفظ بکنن. خط هجوم داره برای اینکه حمله بکنه. پس این مسئله ما در همه جا داریم، در ورزش، در عالم حیوانات، در عالم دولت‌ها، در سیاست کلی جهان، در قبیله‌ها، در یک خانواده حتی. به اندازه یک خانواده هم مرد خانواده موظف است که ایجاد امنیت برای خانواده خود بکنه. اگر کسی نیت این داره که سوء قصد به یکی از اعضای خانواده داشته باشه، اینجا مرد خانواده میاد و از کیان خانواده و قانون خانواده دفاع میکنه و اجازه چنین کاری رو نمیده. و وگرنه انسان‌های ظالم و کسانی که همیشه در فکر طغیان هستن، همه چیز انسان رو میگیرن، زمینت میگیره، مالت میگیره، به خانوادت حمله میکنه. به همین منظور فرمود که فن فرو توبت، هر وقت که اقتضا بکنه به صورت تکی، ثبات یعنی تکی، یک نفر یک نفر، در راه هجوم خروج بکنید، یعنی شما حمله بکنید. او انفرو جمیعا، یعنی که دست جمعی، وقتی که اقتضا بکنه وضعیت، ممکنه که دولتی گروهانی رو بفرسته یا یک ارتش به بزرگی رو درگیر بکنه و دولت اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست. به هر حال دولت اسلام یک دولت است و مخالفین خودش داره و بقای هر دولتی در گرو تأمین امنیت و تقویت نظامی آن دولت است. اگر یک دولت ضعیف بشه از لحاظ نظامی، اولین اتفاقی که میفته دولت‌های همجوار یا دولت‌های استعمارگر بلافاصله به قصد اشغال این کشور به نام دموکراسی، به نام نام‌هایی که حالا به عنوان بهانه به کار می‌برن، میان و ثروت‌های آن دولت را به یغما می‌برند و آن کشور را نابود می‌کنند. همیشه بوده تا به امروز هم هست و جنگ‌هایی که امروزه داره صورت می‌گیره هم شاهد و گواه همین مسئله است. قدرت‌های بزرگ جهان که برای همه آشناست، هر کسی دست گذاشته روی یک جایی و اونجا رو اشغال کرده و داره ثروت‌هاش رو به یغما می‌بره. پس شما باید به عنوان یک دولت مسلمان مواظب این مسئله باشید. اگر در این زمینه سستی به خرج بدهید، دولتتون از دست خواهد رفت و به دست دیگران خواهد افتاد. و اینو همیشه بیاد داشته باشید که مخالف شما خیرخواه شما نیست. این مسئله محال غیر ممکن. شخصی یا دولتی مخالف شما باشد، هرچند در ظاهر بگه که من شما رو دوست دارم و واقعا خیرخواه شما باشه، خصوصا کسانی که فکر آنها مادی است، در مسائل ایمانی و مسائلی که برمیگرده به حقوق پروردگار و حقوق بندگان اصلا قائل به این مسائل نیستند و منفعت طلب هستند، استعمارگر هستند. یعنی استعمار یعنی منفعت طلب، به فکر مصلحت خودش. حالا شما یک دولتی در دنیا برای من نام ببرید که مصلحت خودش رو بر مصلحت دیگران ترجیح نده. از زمانی که بشریت وجود داشته تا به امروز هر کسی به فکر منفعت خیشه. پس باز نباید در این زمینه گول حرفایی رو خورد که مثلا بگی فلان کشور و فلان دولت خیرخواه اهل ایمان و اهل اسلامه. به این عنوان حتی اگر کمکی میکنه، ما در اصطلاح خودمون در شهر خودمون میگه که تا وقتی که یک بادامی دو تا مغز درش نباشه برات نمیشکنه، بی خود و بی جهت به تو خوبی نمیکنه. حتی اون ارگانهایی که وجود داره به نام حقوق بشر و حقوق انسان و فلان و بهمان، اینا ممکنه در ظاهر افرادی واقعا خیرخواه باشن، در اونجا دارن فعالیت میکنن، در فکر مردم ستم دیده هستند، ولی به صورت کلان و برنامه ریزی کلی همیشه مورد سوء استفاده قدرت‌های برتر جهانه. به هر شکلی که بخواهند از این مسئله سوء استفاده میکنن. بله در سطح زیرش افرادی هستند که واقعا با توجه به باور و عقیده فعالیت میکنن و کمک میکنن، حتی میرن به مناطق جنگ زده، میرن به مناطق زلزله زده، کمک میکنن، پوشاک میدن، خوراک میدن. بله اینا هستن، ولی در سطح کلان چی؟ چه کسی این مسائل رو ازش استفاده بهتر و بهینه میبره؟ اینجاست که باید به یک شبه هم پاسخ داد. کسانی هستن که پیوسته میگن که اسلام با زور شمشیر پیشرفت کرده. خب مگه میشه تصور کرد دولتی قدرت نظامی نداشته باشه؟ اگر شما برای خودتون قائل به این مسئله نیستید و میگید حتما باید دولت ما قدرت نظامی داشته باشه، هم هجومی هم دفاعی، خب چرا اسلام دولت اسلامو دارید مستثنا میکنید از این قاعده؟ اسلام هم یک دولته، نیاز به قدرت داره. اگر بخواد باقی بمونه باید قدرت داشته باشه، باید انسانهای چالاکی داشته باشه که از کیان دولتشون دفاع بکنن. چجوره برای همه دولتهای دنیا باید قدرت نظامی داشته باشه، وجود داشته باشه، ولی نوبه اسلام که شد بگن نه، چرا اسلام با زور شمشیر پیش رفته؟ و باز اینم بگیم، اسلام تا جایی که امکان داشته با مذاکره وارد شده. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی لشکری را میفرستاده به سمت و جهتی، به امیر آن لشکر میگفته که قبل از اینکه آنها را مورد هجوم قرار دهید، اول با آنها مذاکره بکنید، به آنها بگید اسلام بیاورید، چون حق پروردگاره و این رسالت الهی باید به همه بشریت رسانده بشه، و کسی که بخواد جلوی این کار را بگیره مورد هجوم قرار میگیره. عجیبه که در جهان امروز ما اگر دولتی بگه که من قائل به دموکراسی نیستم، نمیخوام دموکراسی رو، فکر غالب جهان دیگه، حالا دموکراسی همه چی درش هست، یک جعبه‌ای هست که ممکنه یک سری خوبی ها داشته باشه و بدی های زیادی هم داره، همش که خوب نیست که. اگر دولتی بگه که من دموکراسی رو قبول ندارم، چه کارش میکنن؟ تمام دولت هایی که قائل به دموکراسی هستن جلسه میگیرن، از تحریم های اقتصادی، از تحریم های نظامی و سیاسی گرفته تا حتی اگر اقتضا بکنه جنگ نظامی، اون دولت از پا در میاره. چرا تو قائل به دموکراسی نیستی؟ خب اینجا جبر و اکراه و زور معنی پیدا میکنه و دموکراسی فکر بشری است و آنها میگن باید این فکر به تمام بشریت برسه و هیچ دولتی حق نداره که جلوی این فکر رو بگیره. ولی رسالت الهی که حق پروردگار است، حق خالق آسمان ها و جهان است، نباید رسانده بشه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی به پیامبری برگزیده شد، قبل از اینکه برای کسی شمشیر بکشه نامه نگاری کرد، برای خسرو پرویز فارس نامه نوشت، برای مقوقس مصر نامه نوشت، برای هرقل روم نامه نوشت که ای پادشاه، رسالت الهی اینه که شما تسلیم امر الهی شوی، تو بنده الله هستی. و پیامبر نمیگفت که تسلیم دولت ما، تسلیم امر الهی بشو، و اگر اسلام آوردی و پذیرفتی، دولت تو بر جای خودش و خودت رئیس آنها هستی، ما کاری با شما نداریم، خودت هم رئیس باقی میمانی. ولی اگر راه کفر را در پیش گرفتی و نگذاشتی که رسالت الهی به ملت برسه، چون این ملت قبل از اینکه ملت تو باشند عباد الله هستند، بندگان الله هستند، حق الله بر حق خسرو پرویز ارجحیت داره و تو به عنوان یک پادشاه حق نداری که جلوی رسیدن این پیام رو بگیری. خب جواب این نامنگاری چی شد؟ آقای خسرو پرویز اول نامه پیامبر رو پاره کرد و بعد به حاکم خودش، نماینده خودش در یمن، بازان اسمش بود، دستور داد که لشکرکشی بکنه به سوی دولت اسلام در حجاز. خب چه کسی اینجا راه جنگ را در پیش گرفت؟ چه کسی راه خشونت را در پیش گرفت؟ اسلام تا جایی که امکان داره با مذاکره میاد جلو. ای مردم، این رسالت ماست، این حرف ماست. شما یک خالقی دارید، ممکنه در غفلت باشید و پی به این حقیقت نمیبرید که شما خالق دارید و ما خیرخواه شما هستیم. ما میخواییم که شما بندگان الله باشید، نه که بندگان ما باشید، بندگان الله باشید. و اگر اسلام را پذیرفتید، حکومت شما سر جای خود، کسی با شما کاری نداره. ولی آنها بودن که با آن تکبری که داشتن گفتن این تازی ها که منظورشون عرب های زمان پیامبر بود، این تازی ها اینقدر گستاخ شده اند که دارن برای ما نامه می نویسن. یعنی حتی تحمل این نداشتن که با آنها صحبت بشه، اینقدر تکبر، اینقدر غرور. اینا کی باشن که برای ما نامه بنویسن؟ البته این تکبر امروز هم وجود داره بین دولت ها. وقتی یک دولتی برای دولت دیگر یک نامه میزنه وزارت خارجه، دولت دیگری بهش بر میخوره، میگه شما کی هستی که داری برای ما نامه میدید؟ پس این تکبر همواره به وسیله در دولت ها وجود داره. ولی اگر راه رو باز میگذاشت تا رسالت الهی به مردم برسه، هر کسی میخواست ایمان بیاره ایمان بیاره، دیگه نیازی به درگیری نظامی نبود. این از یک طرف. پس آن هجوم هایی که اسلام داشته به نام فتوحات، هر کسی که سعی در انکار آن داره داره اشتباه میکنه. اسلام هجوم داشته، فتوحات هم داشته. فارس رو فتح کرده، عراق رو فتح کرده، مصر رو فتح کرده، اندلس که اسپانیا امروزی باشه فتحش کرده، آفریقا رو فتح کرده، یمن رو فتح کرده، همه اینجا فتح شده با شمشیر. بله، شهر مکه با شمشیر فتح شده. و حقیقت رو باید گفت و تعارفی هم نیست. و ما میگیم همونطور که دولت‌های کفر امروز و دیروز با شمشیر و با هواپیما، توپ و تانک دیگر کشورها رو اشغال می‌کردند، دولت اسلام هم شمشیر می‌کشید. چجور دولت فارس آن زمان حق داشته شمشیر بکشه؟ دولت روم آن زمان حق داشته شمشیر بکشه بر علیه مسلمان‌ها؟ کفار قریش حق داشتن که وارد جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق و زمین ساز جنگ مکه باشند. این حق رو دارن. مسلمان ها حق ندارن شمشیر بکشن؟ خب اگر شمشیر نکشن که نابودشون میکنن. پس باید قدرت دفاعی و هجومی وجود داشته باشه. و همین منظور میفرماد فم فرو ثبات ام فرو جمعی ها. سپس بعد از این قاعده کلی، البته نمیدونم پاسخ شبهه به صورت کامل داده شد یا نه، گفتیم تا زمانی که راه مذاکره بازه اسلام دست به شمشیر نمیشه. ولی اگر راه مذاکره بسته شد و پادشاهان نگذاشتن که رسالت الهی به بندگان برسه، خب اینجا ممکنه که درگیری هجومی صورت بگیره. سپس منود و این منکم لمن لیبطئن، در بین شماها یعنی مؤمنین کسانی هستند که راه تنبلی در پیش میگیرند. در چه زمینه؟ در زمینه جهاد فی سبیل الله سستی به خرج میدهند. لیبطئن از بطئه، و بطء یعنی آهسته آهسته حرکت کردن، یعنی آن شور و هیجان رو ندارند، تنبل هستند. خب این تنبلی و این کسالت مبنی بر چیه؟ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر مؤمنین واقعی، البته این منکومی که داره اینجا برمیگرده خطاب به آن افرادی هستن که به نام مؤمن در جامعه ایمان دارن زندگی میکنن ولی حقیقت امرشون منافق هستن. اینا کسانی هستن که حالت دوگانه دارند. حالت دوگانه یعنی چی؟ یعنی هرگاه مصلحتشون اقتضا بکنه از لحاظ سیاسی و مادی که در صف مؤمنین قرار میگیرن، میان در صف مؤمنین قرار میگیرن، میگن ما با شما هستیم. که همین مسئله در پایان این سری دوباره تکرار خواهد شد. و هرگاه مصلحتشون اقتضا بکنه که با کفار باشن و مثلا مسلمان ها دچار شکست لحظه ای شده اند و در آنها قتل و کشتار صورت گرفته و اموالشون به غنیمت رفته، خب اینجا یک آرزوی دیگری خواهند کرد. ببینیم آیا چگونه این گونه افراد رو برای ما توصیف میکنه. میفرماد فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر بر شما مصیبتی وارد شده، مانند جنگ احد مصیبت بود، اولش پیروزی بود، آخرش مصیبت بود. به نفس قرآن مصیبت بود. 70 نفر کشته شدن، چقدر هم زخمی شدن و گرفتاری هایی که به وجود اومد. اینجا این شخص منافق چی میگه؟ میگه قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا. میگه الله تعالی بر من نعمت گذاشت، به من نعمت داد و من منت گذاشت که من با اینها حاضر نشدم تو این معرکه، وگرنه منم یا کشته میشدم یا زخمی میشدم. پس اگر مسلمان ها دچار شکست بشن، به حساب خودش شکر خدا رو به جای میاره که من تو این معرکه نبودم. میگه قد انعم الله علی، یعنی اون یک نعمت میبینه. عدم حضور در جایی که پیامبر داره میجنگه، هرچند شکستی صورت بگیره، عدم حضورش رو یک نعمت میدونه. و این میشه تفاوت دیدگاه ها. انسان چه دیدگاهی در زندگی داره؟ پیامبر داره با جان خودش مبارزه میکنه و این شخصی که تخلف کرده از پیامبر، تخلف خودش یک نعمت حساب میکنه. و این نهایت خذلان انسانه، انسان دچار خاری بشه که عدم حضور در اماکن ایمانی رو فرصت و نعمت بشماره. اینا میگه الحمدلله که نبودم. ولئن اصابكم فضل من الله، ولی اگر برعکس باشه، فضلی از الله تعالی به شما برسه، یعنی پیروزی، حالا در کنار پیروزی غنیمت هم به بار میاد دیگه. اینجا این شخص که حاضر نشده، لیقولن، با قسم خوردن این جمله رو میگه، که البته یک جمله معترضم اینجا اومده که که علم تکن بینکم و بینهم موده. این در حالی است که انگار نه انگار بین شماها اهل ایمان واقعی و بین این شخصی که راه نفاق رو داره در پیش میگیره، انگار نه انگار بین شما دوستی بوده تا حالا اصلا. یعنی اون دوستی ظاهری که منافق داره ادعا میکنه پوچ تو خالی است و هر آن فرصت دستش بیاد دشمنی خودش رو اظهار میکنه. پس اینا در حقیقت دشمن هستن و به همین منظوره که در قرآن میفرماد هم العدو، منافقین دشمن هستن. تا آخرین لحظه شما احساس میکنی که این دوست توست، ولی لحظه‌ای که مصلحتش اقتضا بکنه آن روی خودش رو نشون شما میده. و این حالت در تمام جامعه ها وجود داره، در تمام قشرهای مختلف و فکرهای مختلف، انسانهای مصلحت طلب و سودجو که مرتب لباس عوض میکنن، مرتب چهره عوض میکنن، به اصطلاح میگن نان را به نرخ روز میخورن. این شخصی میگه، میگه یا لیتنی، ای کاش، تمنا میکنه، از روی حسرت داره این حرف رو میزنه، کنتو معهم، ای کاش من با این لشکر مؤمن بودم، از لحاظ ظاهری یعنی حضور پیدا کرده بودم. این شخص منافق در هر دو حالت داره تخلف میکنه، حاضر نمیشه، چون آینده رو نمیدونه، نمیدونه نتیجه این جنگ شکست یا پیروزی. به همین دلیل از آغاز اصلا شرکت نمی کنه، ولی وقتی نتیجه معلوم بشه، اگر شکست باشه شکر خدا رو به جای میاره که حاضر نشدم، و اگر پیروزی و غنیمت باشه آرزو و تمنا میکنه که ای کاش با اینها بودم. خب که چی بشه؟ فافوز فوزا عظیما. این قسمت از آیه خیلی عجیبه که من با گرفتن غنیمت اون کاری به پیروزی اسلام بر کفر نداره، چون خودش اصلا مؤمن نیست، ولی تمام هم و غمش اون چند تا شطوریه که ممکنه به عنوان غنیمت گیرش بیاد. رسیدن چند شطور چند تا که پارچه به این شخص رو به عنوان فوز عظیم، یعنی پیروزی بزرگ داره ازش تعبیر میکنه. تا این اندازه این انسان هایی که عبد درهم و دینار هستن، به گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم تعس عبد الدرهم و عبد الدینار، تعس عبد القطیفة والخمیسة، کسانی که بنده پول هستند، خدای آنها پول است، خدا آنها مصلحته. مصلحت اقتضا بکنه میگن ما مؤمن هستیم، مصلحت اقتضا نکنه چهره دوم خود نشون میده. و در دید اینها همونطور که گفتم رسیدن به مقداری غنیمت فوز، یعنی رستگاری بزرگی است. و این در حالی که اهل ایمان رستگاری بزرگ را در رضایت و خوشنودی الله متعال می‌بینند، در وارد شدن به بهشت برین می‌بینند. این کجا و آن کجا؟ این میشه تفاوت نیت انسان‌ها. ممکنه دو شخص با دو نیت متفاوت در یک جنگ شرکت کردن در زمان پیامبر. یکی کشته میشه و میشه شهید و فضائل شهید شامل حالش میشه، دیگری کشته میشه با جان خودش بازی کرده ولی هدفش به دست آوردن چند تکه پارچه بوده، برای چند تکه پارچه جان خودش رو به خطر میندازه و میگه برم تا از قافله باز نمونم، یه غنیمتی گیرم میاد. سپس فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، جنگ بکنند، امره، جنگ قتال، جنگ مسلحانه است. ببینید کلمه جهاد دو معنی داره، جهاد جهاد با زبان هست، چون خود کلمه جهاد یعنی سعی و کوشش و تلاش. شما میتونید با زبانتون جهاد کنید، آنچنان که در سوره فرقان آمده که وجاهد هم بهی جهادن کبیرا، یعنی ای پیامبر با قرآن با مشرکین مکه جهاد بزرگی را انجام بده. این چه جهاد مذاکره، حرف میزنیم، گفتگو. واقعی وقتا انسان با مالش جهاد میکنه، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، مال خود را در جای خرج میکنه که باعث تقویت دین اسلام میشه. این میشه جهاد با مال. و وقتی هم با جان خودشون جهاد میکنه. پس جهاد انواع متفاوتی داره. ولی وقتی فرمود قتال، جز با جنگ مسلحانه چیز دیگری نیست. وارد جنگ مسلحانه شوید، فلیقاتل، در چه راهی؟ فی سبیل الله، در راه تقویت دین الله. چون الله متعال میخواد که دین خودش دین برتر جامعه باشه. لتکون کلمت الله هی العلیا، کلمت الله یعنی دین الله دین برتر جامعه باشه و بقیه ادیان برن کنار، ایجاد مزاحمت نکنن. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله لله، با اهل شرک وارد قتال شوید، بجنگید تا اینکه دین، تا اینکه اولا هیچ فتنه ای باقی نماند. منظور از فتنه، فتنه شرک، و تمام دین برای الله تعالی باشد، دین دیگری در جامعه حرفی برای گفتن نداشته باشد. و ما میدانیم که گاهی اوقات دین با زبان پیشرفت میکنه و گاهی اوقات هم با قدرت نظامی پیشرفت میکنه. به هیچ عنوان نباید منکر این مسئله شد. کسی که منکر این مسئله باشه منکر آیات قرآن. و ما تعارف هم نداریم، گفتم، یعنی ما چیزی که الله گفته بعد بگیم، حالا مورد سوء استفاده قرار بگیره حرفامون نگیره. دین ما اینه، همونطور که کفار برای خودشون قدرت نظامی دارن و برای پیشبرد افکار خودشون از قدرت نظامیشون استفاده میکنن، نمیشه اونجا حلال باشه اینجا حرام باشه. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اون کسانی که زندگی دنیا را می فروشند به زندگی آخرت. یشرون با یشترون تفاوت داره. یشرون یعنی فروختن، یشترون یعنی خریدن. پس اگر ما اینجا این گونه تفسیر بکنیم که زندگی دنیا را می فروشن و آخرت را می خرند، پس این میشه اهل ایمان. پس فاعل این فعل فلیقاتل میشه کسانی که اهل ایمان هستن، یعنی الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، منظور از این اهل ایمان هستن. و کسانی از مفسرین که گفتن یشرون در اینجا به معنی یشترون هست، یعنی باز فروختن، در این صورت میگن که اینا مفعول هستند، یعنی اینا باید مورد قتال قرار بگیرن و اینا اهل کفر و شرک هستند. بستگی داره که ما یشرون در این آیه چه تفسیر بکنیم. و من یقاتل فی سبیل الله، و هر کسی که در راه الله تعالی قتال بکند، بجنگد با اهل کفر و شرک. و خیلی اوقات هم این جنگ ها تحمیلی است، خیلی اوقات این جنگ ها تحمیلی است و اکثر جنگ هایی که کشورهای مسلمان در این قرن با آن درگیر بودن همش تحمیلی بوده، از جنگ افغانستان، از جنگ عراق، از جنگ ایران، از جنگ سومال، از جنگ مالی، از جنگ سودان، از جنگ چاد، تمام اینها جنگ های تحمیلی بوده از طرف استعمارگران و هیچ کشور مسلمانی نبوده که آغازگر جنگ با کشورهای غربی باشه. و کسانی که فی سبیل الله می جنگند، فیقتل او یغلب، از دو حالت خارج نیست، یا کشته میشه یا هم پیروز میشه. برای الله متعال و برای اهل ایمان این دو حالت تفاوتی نداره. چرا؟ چون داره کار خودش رو انجام میده. وظیفه این گونه افراد اینه که با اهل کفر و شرک بجنگن، حالا کشته بشه میشه شهید، پیروز بشه هم خب کمک کرده به دین اسلام. فسوف نؤتیه اجرا عظیما، در هر دو حالت این گونه اشخاص پروردگار میفرماید که ما به آنها پاداش بزرگی را خواهیم داد، یعنی در روز آخرت آن فضائل و امتیازهایی که برای مجاهدین فی سبیل الله وجود دارد، چه شهید باشه چه شهید نباشه، که احادیث بسیار زیاد و حتی آیات بسیار زیاد در قرآن وجود داره که دلالت بر این مسئله داره. ولی خب در پایان این سخن میخوام فقط این مسئله رو باز مورد تذکر قرار بدم که این آیات در مدینه نازل شده زمانی که دولت پیامبر تأسیس شد و از قدرت برخوردار شد، و تا زمانی که پیامبر در مکه بودند قدرت و توانایی درگیری با مخالفین خود را نداشتند، و این در صورتی بود که مخالفین بسیار زیاد بر علیه آنها تحریک میکردند و به آنها ظلم میکردند و شکنجهشون میدادند. حتی تا جایی که بارهای بار یاران پیامبر میومدند نزد پیامبر میگفتند تا کی ما اینقدر ذلیل باقی بمانیم، اجازه درگیری مسلحانه به ما بده تا به این کفار خودش درگیر بشیم، هرچی باد آمد از ذلت بهتره. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمود که الله تعالی به من دستور داده که راه گذشت در پیش بگیرم به دو علت. علت اول این که آنها در مکه بودند و مکه بلد الحرام است و بلد الحرام آغاز جنگ از توسط مسلمان ها در آن جایز نیست، مگر اینکه کفار جنگی را بر علیه مسلمان ها شروع بکنند که اینا بخوان دفاع بکنند. و مسئله دوم این که قدرت نظامی و رویارویی با کفار خودش را نداشتند و این حالت ممکنه دوباره تکرار بشه، ممکنه مسلمان ها به جایی برسند که خوار و ذلیل باشند از لحاظ نظامی و جرأت اینو نداشته باشند که بخوان با سران کفر و دولت های استکبار جهانی حرفی بزنن یا به گونه برخورد بکنن یا صحبتی بکنن که به عبای آنها مثلا بر بخوره. این قدرت رو ندارد و امروز ما در این وضعیت هستیم. بنابراین این مرحله‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم شبیه‌ترین حالت به آن زمانی است که پیامبر در مکه زندگی می‌کرد. الان هر دولت مسلمانی یا هر مسلمانی که بخواد با کفار درگیر بشه، تمام کفار دست به دست هم میدن، با آن تجهیزات نظامی پیشرفته که دارن مسلمان ها تارومار میکنن و ضرری که حاصل میشه به مراتب بالاتر است از آن منفعت هایی که ممکنه اگر اسلام قدرت داشت و میخواست هجوم میکرد وجود داشته باشه. و انسان نباید چنین زمینه رو فراهم بکنه که مسلمان ها را دچار فتنه بکنه، مسلمان ها را درگیر قدرت های بزرگ جهانی بکنه، نه از لحاظ ایمانی آمادگی دارند و نه از لحاظ نظامی آمادگی دارند. پس باید راهی را در پیش گرفت که دشمن را بر خود مسلط نکرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.